دکتر، اگر آماده اید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله خواهش میکنم.
خانم سیما، با لطف و محبت به شما و رادیو نوشتند که من همه جا میبینم که نوجوانان با موبایل تلفن همراه و MP3 پلیر، وسایلی که موزیک رو گوش میکنن در گوش دارن، بیشتر سرگرم این هستن. سوال من، آیا این همه استفاده گسترده و بیردیه از این موبایل و MP3 پلیر و کامپیوتر به خستگی روحی نوجوانان و جوانان ما منجر نمی شود؟
بله بله حتما میشه. عرض کنم که حالا من قبل از اینکه به خستگی های روحی اشاره بکنم، یک تذکر اینجا بودم بیوم که در صدد ترساندن به صدا شنوندگان رادیو باشه. تحقیقاتی در بیمارستان کارولینسکا، بیمارستان معروف استکهلم، شده از طریق یک استاد در رشته نورولوژی به اصطلاح خود مغز و در اونجا نشون دادیشون با یک تز دکترا که ابتلای به سرطان گوش و حلق و زبان به در واقع به عنوان نتیجه گوش استفاده از موبایل مستمرا روزانه به مقدار زیاد قطعی بود، یعنی ثابت کرد ربط داره، به مقدار زیاد ربط داره به خاطر تغییراتی که در سلول‌ها ایجاد میکنه و خلاصه جهش‌هایی که ایجاد میشه و سرطان میشه. بنابراین آسیب های فیزیولوژیکی و فیزیکیش کم نیست، خود گوش دادن مستمر به موزیک و استفاده از امواج الکترومغناطیسی که اینها میدن و با توجه به اینکه انتقال فرامین حسی از اندام ها به مغز و فرامین حرکتی از مغز به اندام ها انتقال الکتریکی و شیمیایی، بنابراین میشود تصور کرد که مجموعی گرمایی که این دستگاه الکترونیکی ایجاد میکنن، موجهای فیزیکی که خود صوت میزنه، ضربه هایی که وارد میکنه و بالاخره میدان های مغناطیسی که ایجاد میکنه، هم میتونه تعادل سلولی رو به هم بزنه و هم در فرایند انتقال اطلاعات به مغز و برعکس دخیل بشه و نهایتا بعد در از اون هرگاه که استفاده بی روی بشه گرفتاری های اساسی ایجاد کنم. چیزهایی که ما امروز میبینیم با چشم خودمون اینه که، و یعنی کلینیکی تجربه میکنیم، اینه که در حال این صدای سوت دامی که در گوش ایجاد شده بهش میگن تینیتوس، این در خیلی از مشاغلی که استفاده از موبایل خیلی بالاست و الا خود محیط زیاد سر و صدا توش نیست زیاده، یعنی وقتی که تحقیق شده عامل تینیتوس یا همون برای صداهای صوتی که در گوش هست و که بی معنا است، موضوع صوت مشخص نیست، اینها مستقیما ارتباط داده شده به مسئله استفاده از موبایل و یا دستگاه های به اصطلاح MP3 پلیر. به قول شما اینه که این از نظر خود فیزیکیش. حالا وقتی که صدا ایجاد شده، صدای ناخواسته مرتبا در گوش ایجاد شده که بهش میگن تینیتوس، این رو خواب تاثیر میذاره، طبیعتا به لحاظ روحی خسته میکنه، آزار دهنده است، مریض رو میتونه تا افسرده بکنه، از کارش اینو محروم کنه، مجبورش مرخصی بگیره براش. و اما مهمتر از همه اینا اینه که ببینید وقتی که شما مرتبا یک جوان بخواد به موزیک گوش بده، موزیکی که معمولا موزیک اگر که در غرب ما در نظر بگیم موزیک هایی که روک موزیک و موزیک هایی که مرتب با این سازهای ضربی این حالت ضربه ای رو مرتبا تکرار میکنن، این اساسا خسته میکنه، ضمن اینکه ذهن رو به هر حال مشغول میکنه. شما اگه به موزیک بخواید اکتیو گوش بدید، خب دیگه نمیشه به چیز دیگه گوش بدید، حالا چه بسا آدم بتونه فکر کنه، ولی به هر حال یکی از حواس رو به هر حال شما چیکار کردید، به دنبال نخستی ها فرستادید، درگیرش کردید و مصرفش کردید دلیل و بی‌جهت. در این حال خب این گوش دادن به موزیک مستمر از جایی که به لحاظ تکاملی، به لحاظ فیزیولوژیکی ما بهش عادت نداریم، بشر درست نشده برای اینکه از صبح بعد موزیک گوش بده، که سابقا یعنی به لحاظ تکاملی کمی که عقب بری در طبیعت بوده، شکار میکرده و بنزه نیازش مصرف میکرده، هر وقت خسته میشده میخوابیده، یک سیکل خیلی خیلی طبیعی داشته به لحاظ خوابش، به لحاظ مجموعه صوت ها و اینا. حالا شما هر چیز مصنوعی که زیاد کنید این تاثیر میذاره. به اضافه اینکه الان نشون داده شده که استفاده از همین دستگاه‌های موزیک و موبایل خواب رو هم اختلال خواب هم زمان ایجاد میکنه، یعنی به خصوص که خواب رفتن رو خیلی قضیه مشکل میکنه، خواب رو بد میکنه. و ما با توجه به نقش مرکزی خواب در سلامتی روحی شما میتونید بقیه ماجرا رو دیگه خودتون بهش نگاه کنید. البته که خسته میکنه، به خصوص ضربه های دیگه میزنه، کسی که یک گوشی تو گوشش موزیک داره گوش میده به سختی با کسی دیگه اصلا حرف میزنه یا سلام علیک میکنه یا نمیدونم که وارد یک دیالوگ میشه. بنابراین به صلاحیت اجتماعی جوان هم ضربه میزنه، اون چیزی که بهش میگن سوشال کمپتنس به اصطلاح، با اون قابلیت های اجتماعی که در هم بازیگری لغزی و کلامی و بر خود بازیگر هم میباید ایجاد بشه و بچه یاد بگیره، این هم ازش گرفته میشه. یک به هر حال گوشی تو گوشش هست، از صبح تا هست موزیک گوش میده، طبیعتا در وجوه مختلفی آسیب میزنه، به لحاظ روحی خستش میشه، به لحاظ فیزیولوژیکی میتونه سرطان‌زا باشه و به لحاظ اجتماعی میتونه آدم رو یک طرفه و یک سویه بکنه که اصلا یک ارتباط گرفتن ساده هم آدم یاد نگیره.
دکتر خانم میترا با اظهار محبت و سلام به خصوص به برنامه روانشناسی و ابراز نگرانی از اینکه در تابستان که برای مدتی این برنامه قطع شده بود فکر میکردن که دیگه تکرار نمیشه، این سوال رو مطرح کردن که در جوانان امروز از نسل ایشون که ایشون 40 خورده سالشونه یعنی امکانات تکنیکی بیشتری دارن جوان ها امروز، اما احساس ایشون این هست که پیشرفت بیشتری از نسل ایشون در زمینه درس و تحصیلات ندارن و حتی از نظر اجتماعی هم پختگی اون نسل رو ندارن. خواستم نظر شما رو در این مورد بدونم.
بله البته بله، من فکرم از جنبه اجتماعیشون رو اقل توضیح دادم که الزامن تکنیک معنی ماشینیش نه فلواقع سعادتمندتر کرده بشر رو، نه حتی آرامش بیشتری بهش داره. من یادم ده یکی از برنامه های همه برنامه رفتاشانسی خودمون اشاره کردن به این که ابزارها قرار بود از ابتدا انرژی بشر رو آزاد کنن و قرار بود که امتداد ارگانها و اندامها باشن و مثال هایی زدم، مثلا تلفن خوب میتونه کار شنوایی رو آسون کنه و اینا، ولی به هر ترتیب اما واقعیت اینه که ماشینیزم به قدری بشر رو اسیر کرده در خودش که نه تنها انرژیش رو آزاد میکنه، حتی انرژی فکری و خلاقیت رو، بلکه میتونه انرژیهاش رو قفل هم بزنه. منتها این 100% به این سادگی هم نیست. یعنی من تصورم اینه که بخشی از جوانان ما، بخشی از انسانها امروز خب از این توسعه تکنیکی بهره برداری درست میکنن، بهینه میکنن، بهره برداری عاقلانه و خردمندانه میکنن و به اندازه کافی استفاده میکنن یا استفاده مفید میکنن. مثلا شما اینترنت رو مثال بزنید، اینترنت دری از دریا و یا اقیانوس های از اطلاعات به روی ما باز کرده. شما الان دیگه مجبور نیستید برای مطالعه کتاب بلند شدید کتاب خونه و حتما کتابی رو اونجا بگیرید و بعد نگاه کنید، یا برای خوندن یک روزنامه شما دیگه نیازی نداره حتی بخرید. شما میتونید در آفریقا نشسته باشید، روزنامه واشنگتن پست شما رو هر روز مطالعه کن، آبونه بشید. اینه که خب اینها فلواقع جنبه های مثبت رشد تکنیکی است که نمیشه چیز کرد، اینا نمیشه منکر شد. منتها به هر اندازه که وسایل راحتی فراهم میشه به همون اندازه میتونه ذهن تبدیل به اصطلاح حالا با سازی سازی من بگم ذهن که تنبل بشه. مثلا با دادن ماشین حساب این که آدم خودش در ذهن بتونه یک معادله ریاضی یا یک محاسبه ریاضی کوچیک رو انجام بده، این هم گرفته میشه، در حالی که در استعداد بچه شکی نیست. یعنی بچه همونقدر استعداد داره که بچه را به 20 سال پیش که یک معادله درجه 2 رو تو ذهنش مثلا میتونه حل کنه. خب اینا طبیعی است که چیکار میکنه، این وسایل و امکاناتی که هست میتونه خیلی بازدارنده بشه. به خصوص به نظر من نقشی که الان اینترنت در اختصاص وقت داره در جوان ها، یعنی به اندازه ای الان وقت میگیره که شاید در خیلی موارد ضررش بیشتر از منفعتش باشه. من مثال هایی دارم، مثلا من یادم یکی از دوستان ما بچه داشتن 17-18 ساله که این با بچه همسایش که فاصله خونه هاشون 2 متر بود، یعنی فقط یک زمین چمن 2.5 متر سبز، این دوتا خونه رو دوتا ویلا رو از هم جدا می‌کرد. اینها با هم از طریق کامپیوتر چت می‌کردن و ما به شوخی گفتیم راحت‌تر بزنین تو کوچه هم دیگه رو بزنین راحت هست. خب این همه شما می‌نویسین با کیبورد و نمی‌دونم که باید دنبال لغت بگردین و چرا استرس بشین و چش می‌تونم خسته بشه و نور مشتم و امواج بران مغناطیسی. خب بریم تو کوچه با هم صحبت. یعنی می‌خوام اینو بگم که این حد اینا از جنبه‌های منفی این رشد تکنیکی است که خب به هر حال به اضافه منهاهای خودش داره، مثبت منفی‌های خودش داره. ولی اینو بگم به لحاظ فراگیری الزاماً رشد تکنیکی برابر با فراگیری بهتر بیشتر نیست. در همین صورت تحقیقی شد بین دو تا شهر، دو تا استان، در مدرسه‌ای که هر دانش آموز یک کامپیوتر در اختیار داشت و در مدرسه‌ای که اصلاً کامپیوتر نبود. این تحقیقات در اون اوائل دهه 90 شد که تازه کامپیوتر داشت معمول میشد، اینترنت یواش یواش از مثلا 97 شده اینها 98 دیگه چیز شده بود، فراگیر شده، ولی اون مدارس هنوز استفاده میکنن. بین دو تا شهر که یکی استفاده کامل میکرد 100%، یکی که نمیکرد، وقتی مقایسه کردن دیدن که در عرصه معرفت شناسی یعنی نالج و بسا مجموعی لاز اینفورماتیک، اون مدرسه که اصلا کامپیوتر نداشت بچه هاشون مراتب سواد بالاتری داشت، بیشتری داشت. بعد وقتی که چیز کردن، وقتی که اینو بررسی کردن، این معنا نبود که بودن کامپیوتر به طور مستقیم سواد رو پایین آورده، بلکه پیرامون کامپیوتر وقتی تلف شده بود که بچه های مدرسه که کامپیوتر نداشتن از اون وقت خوب استفاده کردن، مثلا خود راه اندازی، گیر کردن برنامه ها، بچه مثلا نمیفهمه با برنامه چگونه باید برخورد کنه، استرس های روحی که مثلا وقتی کامپیوتر در هم میریزه وای میسه همینجوری هیچ اتفاقی نمیفته، مجموع استرس هایی که ایجاد کرده بود باعث شده بود که خب بعد بچربه به حالت دادن معلومات و مثلا اون جنبه معرفت شناسی. یعنی که اینا هست الزاما در اختیار بودن ابزار بیشتر به معنای تحصیلات بالاتر نیست، بلکه خب جنبه های گمراه کننده و وقتگیر هم متاسفانه داره. یا مثلا در حوزه کار ما الان گروه هایی پیدا شدن در اینترنت که به هم یاد میدن چگونه میشه راحت خودکشی کرد. خیلی هستن گروه اصلا جمع میشن به صورت یک سکت، به صورت یک مثلا فرقه مذهبی قرار میذارن در یک مانیفستاشون، مثلا یه جای جمع میشن 20 نفر با هم خودکشی میده، پدیده که سابقا به هیچ وجه نبود تا قبل از اینترنت. الان میبینید که جوانای از کشورهای مختلف همدیگه رو پیدا میکنن، اینا افسرده هستن، میگن ما درد مشترکی داریم، ما آدمایی هستیم که زندگی برامون جهنم شده، ما چه زندگی داریم میکنیم، بیاین با هم اگر جرات اینو ندارید که به تنهایی خودکشی بکنید، ما گروهی خودکشی میکنیم. خب میرن خودکشی میکنن. حالا یه آدم از طریق اینترنت ساختن بمب رو یاد میگیرن، یه آدم نمیدونم فروش مواد مخدر میره از طریق اینترنت، الان میشه همه کار کرد. خب اینا همه جنبه های منفیه متاسفانه این رشد تکنیکی هست.
در واقع کاش بشه که از این تکنیک ها در راه درست و با روش های درست استفاده کرد.
بله، فی الواقع پیشرفت تکنیکی یک انرژی است که اگه مهار نشه میتونه منفی باشه، اگه مهار بشه میتونه به طور مثبت و درست استفاده شه. درست مثل آتش.
بله،
انرژی گرمایی مثبت است، میتونه در تولید استفاده بشه، اگر که اما شعله ور بشه و خارج از کنترل میتونه اونجوری کالیفرنیا شما رو به اون روزی بندازه که انداخته دیگه.
بله بله، کالیفرنیای ما که نه، ولی
همسایتون یا هم چیزتون دیگه،
یا ایالتیش که ما در اون مقیم هست،
ایالتتون از اون هم درزی میکنیم با شما با مجموعه آتیشی زیانجای حواستون باشه، منطقه در تدیر این مثال دیگه که
بله.
کنترل نشه میتونه مخرب
باشه کاملا. و شاید هم به همین دلیل آقای دکتر که حاکمیت در ایران به شدت رسانه ها و وسایل خبری رو کنترل میکنه.
بله
آقای دکتر، آقای نیما هم با ابراز لطف و محبت به شما و رادیو سوالشون این است که در شکلگیری اخلاق و وجدان در نوجوانان تا چه اندازه خانواده و تا چه اندازه جامعه یا سوسایتی و اجتماع نقش دارد؟
بله، اصلا که این سوال خب سوال خیلی عمیقه، برای
بله
همین من یه مقدار توی این فکر میکنم بحث امروز من بحث تئوریک به صلاح توضیحی وارد شدم. واقعیت اینه که اخلاق مثل اخلاق از اون بحث های یا از اون زمینه های بحث برانگیزی حتی در خود فلسفه و خب طبیعی است که هم خانواده درش نقش داره هم جامعه. اجازه بدید توضیح کوتاهی میدم. من به طور کلی یک نظر کلی هست نسبت به رشد اخلاقی، اما مثلا در رفتارشناسی میبینید که خب وظیفه اساسی هر فرهنگی فی الواقع در زمینه پرورش اجتماعی شما اگه نگاه بکنید همین تفهیم معیارهای اخلاقی است، تفهیم اینها، شکلهیشون به هر حال و تقویت کاربرد رفتارهای به اصطلاح شایسته، حالا شایسته تو گیومه در کودکان به خصوص در کودکان در حال رشد که همه در حال باشه، اینه که خب هرچند که ارزش ها و خلاصه رفتارهای خاصی که مطلوب تلقی میشه اینها خب میدونید در فرهنگ‌های مختلف متفاوته، ما همین تفاوت فرهنگی رو در تا جوان میزبان که مهاجر گفت، اما خب در این حال یکی چیز جهان شمول هم هست، مثلا همه جوامع در مورد درست و غلط بودن برخی رفتارها خب نظام‌های خاصی دارن و در اینچه از کودک یا از جوان انتظار میره که این قواعد رو یاد بگیره و اگه بخواد از اینا تخطی بکنه، از اینا بخواد سرپیچی بکنه، یه نوع احساس گناه حداقل یا یک ناراحتی عاطفی درش ایجاد بشه. یعنی در واقع هدف اصلی رشد اخلاقی از منظر اجتماعی و رفتارشناسی اینه که این احساس، یعنی به گونه این درونی بشه درش و اگر که پیروی بکنه از معیار اخلاقی خب در شاد احساس رضایت خوشتندی ایجاد میشه. اینه که کودک اما اینو نمیدونه، یا به خصوص کودکان اینا ما چه کار میکنیم در تو مسائل از خوب و بد، حالا من خیلی عمومیش که حرف میزنیم، خب اینو میترسه میگیم اگه این کارو بکنید خب ما عصبانی میشیم بهت یا خطرناکه برات اینها، چون هنوز نمیتونه اینو حلاجی بکنه ما نسبت به عواقبش میترسونیم کودک رو به گونه ای تذکر. اما به سنین بالاتر که برسه اون وقت کنترل رفتار کودک به طور در واقع فضایلی با اون معیارهای درونی شده رفتار اون وقت سنجیده میشه. یعنی اینکه کودک، یعنی اون وقت جوان مثلا شما اگر در نظر بگیرید دیگه این درش حالت درونی شده، یعنی اگر کاری نمیکنه به خاطر باوری است که بهش داره، یعنی و حالا همین پروسه رو بهش در واقع همون درونی ساختن یا internalization به انگلیسی اگه دوست باشه اینه که، اما در تحقیقات روانشناختی توجهی شده به این مسئله که میگن در واقع اخلاق سه جز داره، جز شناختیش هست که در واقع به عنصر اندیشه مربوط میشه، جز رفتاری و جز احساسی است که ما در شیوه آنالیز شناختی یا کوگنیتیو اگه یادتون باشه اون مثلث رو بهش اشاره میکردیم، در اخلاق هم همینطوره که یک رشد اخلاقی یا یک نظام آموزش اخلاقی در جامعه باید در این سه محور در از کار کنه. و مثلا عامل شناختی چی هست؟ شامل دانش ما هست در باره قواعد اخلاقی، اطلاعات و آگاهی ما هست در قضاوت در باره خوبی و بدی اعمالی که برای انجام میدیم، در حالی که عامل رفتاری در واقع به رفتار واقعی در موقعیت های مختلف مربوط میشه و مستلزم ملاحظات اخلاقی، یعنی پیشا پیش میبایدی فکر اخلاقی باشه که ازش بشه یک عمل نیک و اخلاقی بیرون بیاد. فروید خودش اما میگفت که رفتار اخلاقی به اصطلاح و یا گناهی که سر میزنه این نتیجه تشکیلی که من برتر هست که در انسان ایجاد میشه به لحاظ اخلاقی که از طریق همانندسازی به وجود میاد. یعنی میگفت کودک نگاه میکنه به پدر و مادر، یک من خوب اگر که باشه در پدر و مادر این رو میبره در زمین ناخودآگاهش به عنوان یک من برتر که همون وجدان هست، به اصطلاح تعریف فروید از وجدان همون به هر حال اون من مافوق همه خواسته های طبیعی و احساسی است و میگفت که معتقد بود که کودک رفتار پدر مادر رو درونی میکنه، از مجموع اونها یه سنتز انجام میده، یک عنصر وجدان میسازه و در اونجا حالا با مراجعه به اون عنصر وجدان هست که کارهاشو محک میزنه که این کار اخلاقا درست بوده یا غلط بوده. که تا حدود زیادی دقیق بحثی که فراید میکنه، منتها الان سطوحی که فراید در بحث شخصیت و پرسونالیتی به اصطلاح اون عنصر ناخودآگاه و خودآگاه و من و اینا که مطرح میکرد الان قدری زیر سواله. منتها فراید هم به هر حال در اثبات با اخلاق ملاحظات محکمی داشت که میگفت مهم هست در تکوین شخصیت سالم کودک که عنصر اخلاق حتما بهش ملاحظه بشه، این فراموش نشه در تحلیل روانکاوی کودک. اینه که اما تلقی خود من اینه که خانواده نقشی پایه اینو میذاره در اون سنین بسیار مهم و اساسی، دوران مهم، دوران به هر حال از تولد تا 6 سالگی که در واقع کودک به مقدار زیادی شکل میگیره، اونجا دیگه خانواده است که بیشتر این تاثیر میذاره. البته خب الان در جوامع صنعتی و ماشینی خب کودک رو از 1 سال و نیمه به مهد کودک هم میدن از همون موقع قدی، حالا نرم ها و معیار ها از اونجا هم تزریق میشه به بچه، منتها با این حال باز خانواده بستر اصلی رو تشکیل در دادن چارچوبه اخلاقی. بعد از اون جامعه میباید اگر که جامعه سازگار و خانواده در نوعی تولید سازگاری با هم به سر ببرند، جامعه و مدرسه این کار رو ادامه میده، این وظیفه رو به سر این مأموریت شد ادامه میده و این امید هست اون وقت که بچه وقتی که بتونه 18 سالگی میرسه دیگه لااقل مسلط باشه و آگاه باشه به مجموعه معیارهای اخلاقی که یک انسان سالم میباید ازش برخوردار باشه.
خیلی ممنون.
آره دکتر، به واقع میتونیم بگیم که این خانواده است که نقش اولیه و پایگیر و پایه رو در ایجاد اخلاق و وجدان در بر داره.
بله کاملا درسته، کاملا درسته. حتی اگر جامعه الان مثلا ایران رو مثال بزنیم، در ایران الان هستن جوانانی که بسیار بسیار جوانان پاک و سالم و حالا پاک نردام معنی اخلاقش شمار معنی حالا اپیکت رسیدی، ولی جوانانی هستن که خب به بعضی که فضا ایجاد بشه میتونن مسئله بسازن و ایران رو آباد کنن، ولی در همین جهنم جمهوری اسلامی باز به هر ترتیب تنفس میکنن اینها. به هر حال خانواده تون موفق شده فضا ایجاد بکنه که جوان با مراجعه به اون فضا بتونه الگو برداری بکنه و پاسخ سوالش رو پیدا کنه، ولی اینکه میره بیرون با یک جهنم مواجه میشه، با یک جهنم بیمانند، اما فقط محکم هست پایه های خانواده که احساس مسئولیتشون احساس جامعهش از دست نداده. اون به هر حال عناصر المنت های مهم جهان شمول بشر مثل تشکیل مساعی، همکاری، نودوستی، کمک کردن، احساس مسئولیت نسبت هم نوعان، احساس همبستگی، اون احساس پیوسته و همبسته به خصوص این که و متضاد این که حالا من حالم خوبه همسایه من بذار آب ببردش، اینها چیزهایی که امروز اون خانواده های ایرانی مبارزه مضاعفی که میکنیم که از درون مبارزه میکنم با عناصر ناهنجار جامعه و در بیرون هم و در نتیجه خب موفق شد. یعنی میخوام بگم که خانواده یک محل بسیار مهمه، اگر بیرون هم خیلی مسموم و مخرب باشه، اگر خانواده فضاش محکم باشه باز جوان میتونه مرتبا با یادآوری ارزش های اخلاقی، با یادآوری آرمان های انسانی، با یادآوری اون جایگاه خودش بتونه باز بمونه و سالم بمونه و به هر حال یا لااقل آسیب های اساسی نبینه.
آقای دکتر، پس میتونیم اینم بگیم که یک جامعه ای میتونه موفق بشه که و نسلی کارا تحویل بده، تربیت کنه برای فرد جامعه که والدین و خانواده خودشون آگاه بشن و اون مسئولیت های خودشون رو حس کنن.
بله بله دقیقا، مضافه بر این که به هر حال اون سازگاری که عرض کردن بین خانواده و جامعه برقرار باشه، اختلاف فضا، اختلاف فاز و اختلاف پتانسیل و سطح اگه خیلی زیاد باشه، اون وقت ولو یک خانواده بسیار متعهد و مسئول سختی میتونه جلوی آسیب‌های روحی بچه‌هاش رو بگیره متأسفانه.
ما دکتر، خب اگر تعداد خانواده هایی که احساس مسئولیت میکنن و آگاهی بیشتر پیدا میکنن هر چقدر بیشتر بشه، آیا این روند باعث نخواهد شد که بعد پس از مدتی اون جامعه رو، مدیریت جامعه رو به عهده بگیرن؟
قطعا اینطوره، یا به بعضی میشه تامین داد ملاحظه شما رو که تعداد خانواده های تعداد هرچ بیشتر خانواده هایی که پایبند میمونند به معیارهای اخلاقی و عمومی بشر و آرمانهای مهم و محوری بشر تضمینی است برای ادامه یک نسلی که فردا بتونه مسئولیت بپذیره و کنفیکون به صلاحش رو نابود نشه. بنابراین در واقع تضمین خیلی مهمه که بخش چشمگیری یا لااقل بخش قابل قبولی از خانواده ایران امروز این مهم بپردازن و خدای نخواسته دچار اون روزمرگی ها و هر اون چه که سیستم میخواد تحمیل بکنه و براشون نهادی بکنه به اون تن ندن، یک نهه بزرگ بگن، آگاهانه فاصله بگیرن که بشود اون وقت امیدوار بود که اون وقت در ایران فردا ما داریم سازندگانی و مدیرانی که بتونن این توسعه کشور رو و رشدش رو ادامه بدن.
آیتون این سوال ها همه در مورد جوان هست. خانم نوشین
تمام در مورد جوان هست.
بله به همین جای عرض کردم معمولا سوالات پراکنده بیشتر داریم ولی نشون میده که چقدر این مسئله برای ایرانی ها مهمه. خانم نوشین از سوئد تماس گرفتن، ایشون هم با ابراز محبت به جناب عالی و رادیو پیشنهاد کردن که بیشتر در مورد شرایط جوانان صحبت بشه. میفرمان که امروز جوانان ما از چند طرف درگیر هستن. از یک طرف والدین از اونها میخوان و به اونا فشار میارن که موفق باشن، از طرف دیگر مورد تبلیغات سودجویانه قرار دارن که اونها رو به سوی مدل شدن و رژیم های سخت غذایی میکشونه، حتما منظورشون بیشتر خانومان. سوم خطر اعتیاد به مواد مخدر زیاد است. و چهارم جریاناتی چون نیو ایج و سن بلوغ و عوامل دیگه‌ای که در صدد کشیدن اونها به بیراهه تفکرات عجیب و غریب هستن و می‌فرمایند که در این وضعیت به خصوص دختر بودن از همه بدتر است و دخترها شرایط بدتری دارن. لطفاً بفرمایید که به نظر شما چه میشه کرد؟ جوانان ما چه باید بکنن و والدین چه باید بکنن؟
بله از کنم که حالا به پاره از این مسئله پرداختیم در برنامه. ولی من هم تایید میکنم که جوانها در همه جوامع وضعیت خیلی ساده ندارن. فی الواقع امروز ما یکی از سخت‌ترین پیچ‌های تاریخ بشر داریم طی میکنیم از جمعی جهان، چه به لحاظ بحران‌های اقتصادی، چه به لحاظ فروپاشی خیلی از ایدئولوژی‌ها، یعنی خلأهای فکری، بحران‌های ایدئولوژیک فلسفی، چه به خاطر مجموعه توربولنس و اصطلاح تشتت و تشنجی که در دنیا هست، کشتارهایی که میشه، یعنی خیلی جاها قالب‌های اخلاقی در ذهن جوان‌ها در هم می‌ریزه و این خطرناکه. چون اگر که شما امروز ببینید که به راحتی میشه 700-800 هزار عراقی رو کشت و یا روزانه 300 نفر رو قصابی کردن این کشور، خب دیگه شما از اخلاق میخواید در کی حرف بزنی و در کجا و از چی میخواید؟ در همین صورت که من زندگی میکنم، یکی دو هفته پیش چندین جوان 15-16 ساله، یک هم همسن سال خودشون، یک دوستشون رو به قدری اینها با لگد بین زده بودن که این جونش از دست داد، که با وجود که یک حادثه مجزا و یک جوان بود، البته خب قطعا کافی سالی جامعه رو در این ماتم فرو بود. من میخوام این حادثه رو مقایسه بکنم با اینکه وقتی در کشوری مثل عراق بازی از کشورهای دیگر بده روزی 200-300 نفر کشته میشن، آمار که بالا میده ذهنش عادت میکنه و اون خطرناک، یادتون باشه در بحث خشونت صحبت کردیم، به این یکی از خطرناکترین روندهاییست که ما الان باش مواجه هستیم، که در دنیای زندگی می‌کنیم که خشونت شده زبان ارتباط، خشونت روزانه شده، جزء زندگی شده. بنابراین به لحاظ خود مقطع تاریخی، اگه شما یک برش در تاریخ بشر بدیم، ما همین در یکی از بدترین، یکی از بسیار بسیار پیچیده ترین دوران تاریخ بشر هستیم و جوانهای ما الان به هر سمتی که نگاه میکنن میتونن فی الواقع بدونن که تاریکه یا خطرناکه یا لااقل مجهوله، یعنی جای سوال داره. در این چیزی فضای دختر بودن به هیچ وجه کارو آسون نمیکنه، بلکه بسیار بسیار سخت میکنه. و خب طبیعیه که جوانهای ما، حالا اگه منظورشون ترخص دختر بوده، دختران ما در معرض تبلیغات هستن، قطعا انتظاراتی که از دختران هست بیشتر از پسر هست، نامعقول تره در زمینه فیزیکشون، در زمینه ظاهرشون، در زمینه عرض کنم که مسائلی که هست. و اینها خب انواع تبلیغاتی هم که میشه امروز شما اگر میبینید یک مسواک میخوان بفروشن عکسی زن جوان رو هم کنارش میذارن. من نمیدونم مردها میتونن مسواک بزنن یا استفاده میکنن، یعنی میدونم که اگر یک ماشینی فروخته میشه کنارش یک مدل زن مثلا میذارن عکس میگیرن. خب طبیعتا همانی کردن زن با کالا، استفاده ابزاری از زن برای سودآوری، کاری که سرمایه‌دار بیش از 100 ساله داره میکنه، منتها متاسفانه روز به روز بدتر میشه که روی خوی دختران تاثیر میذاره، روی براشون بحران ایجاد میکنه. فی الواقع که من بحران هویتی، بحران به عنوان انسان که کجا هست، خیلی از دختران من در محافلی که هست و ارتباطاتی که داریم زیاد صحبت با دختران جامعه، خیلیشون به شدت انتقاد دارن نسبت به برخوردی که با زن میشه، مثلا در حوزه تبلیغات، در حوزه برحال در مطبوعات. تازه صحبت از کشورهای بسیار آزاد ما داریم، شما اگر که بخوای زن رو و برخوردی که با زن میشه رو ببرید تو ایران صحبت کنید دیگه، اون وقت ما باید بحث رو قطع کنیم جور دیگه صحبت کنیم. اینه که فی‌الواقع جوانهای ما امروز در معرض هستن، در معرض تهاجمات زیادی هستن از جمعی جهات، ازشون استفاده میشه، به اعتمادشون ضربه میزنه جامعه، خیلی جا از اعتماد جوانهای ما استفاده میشه و به خصوص در این رابطه دختران به شدت زیر ضرب هستن. کاری که دختران میتونن بکنن جدا از اینکه از دختران ایرانی صحبت کنیم یا غیر از اون، اینه که در واقع اون جایگاه انسانیشون و انسان بودنشون رو در وهله اول عمده کنن و نه الزاماً عنصر و المان جنسی رو، یعنی جنسیت اینکه من زن هستم یا مرد هستم میباید که در مرحله بعد قرار بگیره. انسان بودن خودش کافی است تا آدم از همه حقوقش دفاع کنه و مطالبه بکنه تمام حقوق پایه‌ای انسانیش رو و نیفتن تو وادی‌های تبلیغات سوجیانه سرمایه‌داری که میخواد از اونها استفاده کالایی و ابزاری بکنه. در اون صورتی که فی الواقع میتونن موقعیتی برابر مرد داشته باشن، از همه مواهب جامعه استفاده بکنن و درگیر اون مصرفی که باز این بازار هار سرمایه‌داری داره بهشون هدیه میده یا چه میگن پیشنهاد میکنه، از اون مصرف، از اون مصرف بی‌رویه به خصوص فاصله بگیرن و اون عنصر پایه‌ای انسانیشون تجدید بشه تا عنصر زن بودنشون. خیلی جاها زیبایی‌های دختران براشون یک دامه تا یک موهبت یا ابزاری که بتونن تکامل بیشتری پیدا کنن. اینه که متاسفانه در دنیای ما زندگی می‌کنیم که سرشار از استثمار هست، سرشار از تبعیض هست نسبت به زنان و در نتیجه باید که این جوانان ما خیلی مراقب باشن. نقش خانواده ها خیلی مهمه، به توجه بیشتری به دخترانشون بکنن و در واقع تبعیض مثبت قائل بشن در رسیدگی به دختران تا بشود از این همه آفت و آسیبی که سر راهشون پهن شده و در انتظارشون هست اینها به سلامت عبور کنن.
سپاسگزار آقای دکتر. به ویژه با توجه به این شرایط بسیار بحرانی که در داخل ایران و این نگرانی از تجاوز آمریکا، با توجه به زمین سازی حاکمیت، میتونه خیلی در روحیه جوانان ما نقشه بدی داشته باشه و
بله
حتما سعی کنم.
بله تبدیل جوانانی که از آیندهشون میترسن، ترس از آینده یکی از بدترین فشارهای روحی است. یعنی شما اگر که ببینید، من مثالی بزنم، یک نفری که یک جرم بسیار سنگین مرتکب شده که قابل مقایسه نیست با جوانه و هیچ گناهی مرتکب نشده، یعنی اون لحظاتی که حکم صادر نشده به مراتب سخت‌تر از اینه که حکم صادر شده. حالا فهمیدن مجازات سنگینی هم در اختیارشونه. چرا؟ چون نمیدونن آیندهشون چی میشه. ترس از آینده، یعنی تغییرات روانشناسی این شده، کارهای زیادی شده بلاد روانشناسی در دادگاه‌ها مثلا و در زندانیانی که حکم هنوز بهشون صادر نشده و متوجه شدن که بعضی که حکم صادر شد مراتب لازمه حالشون بهتره ولی حکم های سنگین یا ناعادلانه، ولی اون در اون دوران بازی و انتظار چون نمیدونستن آیندهشون چی میشه بیشترین شکنجه های روحی رو متحمل شدن و بیشترین آزارهای روحی رو دیدن. امروز جوان ایرانی نمیدونه آیندهش چی میشه. همین تیغی که استعمار امروز زیر گلی مردم ایران گذاشته و یا روز سرشون هر روز میچرخونه که اگر آقای احمدی نژاد کج گفت من 10,000 نقطه تو ایران رو یا 20,000 نقطه تو ایران رو بمباران میکنم، اگر که اینجوری بشه او هم چنان میکنیم. یعنی روز روشن وقتی امروز جامعه متمدن غربی تو گیوم متمدن اینجوری خواب رو بر چشم شهروند ایرانی حروم کرده، طبیعی است که جوان ایرانی بیش از همه نگرانه و حق داره نگران باشه. به هر حال ماها عمری کردیم، به هر ترتیب شاید هم دیگه به اندازه کافی اینقدر کتک خوردیم از این دوران که برامون شاید اهمیت کمتری داره، که البته نداره، ولی با این حال جوانهای ما خوب کشوری میخوان و خونه‌ای و آشیانه‌ای و ایرانی که بشه در اونجا حالا آرزوهاشون رو اینا تحقق بدن. در حالی که سرمسوسی قضایه به سمتی میده که امروز ایران میتونه نابود بشه، یه وجود فیزیکیش هم به در نخوره، خود تدیر که جوانهای ما حق دارن بیش از همه نگران باشن و بیدلیل هم نیست اگر این نگرانی و قدری باشه که سر به بیابان اعتیاد یا سر به بیابان سیاسی ناهنجاری های اجتماعی بزن، که البته توجیه پذیر نیست، ولی میخوام بگم که من جوانهای ایران رو میفهمم بالواقع که الان در منگنه ارتجاع و استعمار لای سنگ آسیاب اینا گیر کردن. بچه
بله بله متاسفانه. آیا که حتما لطف بفرمایید در جلسات دیگه در مورد تأثیرات جنگ و ضایعات جنگ مقداری صحبت بشه و گفتگو بشه.
بله
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از لطفتون. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی
می‌کنم. آقای دکتر من هم با شما خداحافظی می‌کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که من دادید برای شما و شنوندگان رادیو. آرزوی موفقیت.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، درباره دنباله بحث بحران‌ها، بحران جوانان در مهاجرت و آسیب‌های ناشی از آن و پاسخ پرسش شنوندگان درباره استفاده بی‌رویه از وسایل تکنولوژی، تأثیرات منفی که میتواند امکانات تکنیکی داشته باشد، شکل‌گیری اخلاق و وجدان در نوجوانان و درگیری‌های جوانان در شرایط امروز توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.